رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعضائهم أعضاء الله من الآن إلى لقاء الله أبدا عليا عليه السلام. فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك، وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه فاغتنمه وحمله إياه وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده واغتنم من استغرزك في حول غناك ليجعل قضاءه لك في يوم أسرتك. مولای ما امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام در ادامه وصایای نورانی خودشون به حضرت امام مجتبی و همه فرزندان ایمانی و معنوی خودشون این گونه امر فرمودند که برای پیمودن سفر سخت و طولانی و پرماجرای قیامت زاد و توشه با کیفیت بردارند و مهیای حرکت به طرف قیامت با اندوخته های باشند که اون اندوخته ها در طی مسیر و در زمان رسیدن به مقصد و بعد اونها و اسباب سختی و عسرت و شدت برای اونها نباشه. معمولا بار مازاد و سنگین یکی از صعوبت ها و سختی های همه سفر هاست. مخصوصا اگر سفر طولانی باشه بار اضافی نشئه سفر رو گاهی وقت زائل میکنه، از بین میبره. بذار شما در حکایت ها و داستان های مربوط به پیشینیان حتما شنیدید و خوندید و دیدید که اگر در مسیر مسافرت طولانیشون اضطراری به وجود می آمد، حادثه پیش آمد می کرد که جان اونها در معرض ناامنی و خطر قرار می گرفت، اولین اقدامی که برای صیانت از جان خودشون به کار می بردن این بود که خودشون رو از شر بارهای مازاد و اضافی راحت می کردن. چون در سفر دریایی بود تو دریا میخندن، در سفرهای زمینی بود بارشون رو و توششون رو هر آنچه که غیر ضروری بود رها میکردند و میگذشتند. همه پیروان مکتب توحید میدانند که سفر به سوی قیامت یک سفر حتمی و غیر قابل اجتنابه، هیچ راه گریزی هم از اون وجود نداره. لذا اقتضای عقل برای راهیان سفر قیامت اینه که آینده نگر باشن. مرحوم سید رضی در خطبه 21 که نهج البلاغه از امیرالمؤمنین سلام الله علیه این گونه نقل کرد، دیگه فرمود فان الغایه امامکم و ان وراءکم الصاعه تحدوکم، بدون تردید انتهای کار شما یعنی قیامت و بهشت و جهنم پیش روی شماست و عوامل مرگ پیوسته شما رو به طرف اون منازل حرکت میدن. تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولکم آخرکم، سبکبال بشید تا به قافله برسید. بعد تعبیر امیرالمومنین خیلی تعبیر شگفت انگیزیه، همه اونهایی رو که پیش از شما به این سفر کشوندن، دار دنیا رو ترک کردن و حسب ظاهر از پیش نگاه شما مخفی شدن و مخفی بودن، اینها رو در یه عالم نگه داشتن، اینها همه منتظر شما هستن تا شما به اونها ملحق بشید و وقتی که به اونها ملحق شدید بعد همه شما رو به صورت یک زمان و یک جا در صحنه محشر حاضر خواهند کرد. این عبارت امیرالمومنین اینقدر مهم و مورد توجه مرحوم سید رضی است که ایشون در حاشیه همین کلمات امیر علیه السلام نوشته که به استثنای گفتار خدا و خطابات پیغمبر اکرم اسلام، این عبارت کوتاه امیرالمؤمنین در این خطبه اگر با همه سخنان اهل عالم سنجیده بشه این عبارت ها سنگین تر از همه است. تخففوا تلحقوا، سبکبار بشید تا به قافله برسید. به هر حال امیر علیه السلام اینطور توصیه فرمودن فلا تحملن علی ظهر فوق طاقتک فیکون ثقل ذلک و بالن علیک، بیشتر از حد توانایی خودت مسئولیت امور و اموال دنیا رو بر دوش نکش و به عهده نگیر. برای چی؟ برای این که سنگینی این بارها، تکالیف و مسئولیت‌ها و اندوخته‌های آدم موجب مشقت، موجب وبال، انسان رو گرفتار می‌کنه. یکی از لطایف کلام امیرالمؤمنین که ذهن خلاق و قلب سلیم می‌تونه به راحتی اون رو درک بکنه اینه که هر نعمتی که از بهترین راه ها در اختیار او قرار میگیره، نه بدترین راه ها، نه حرام، نه شبهه، هر نعمت پاک و مبارکی که از بهترین راه ها در اختیار او قرار میگیره در باطن خودش و به اقتضای موجودیتش همراه دارنده بسیاری از سختی ها و مشکلاته که این سختی ها و مشکلات یه بخشش عمل کردن به وظایف و تکالیف در مقابل برخوردار شدن از این نعمت هاست. اون کسی که برخوردار نمیشه تکلیفی نداره، اما وقتی برخوردار شد تکلیف پیدا میکنه. عمل کردن به تکلیف احتیاج به تحمل زحمت داره، وقت انسان رو میگیره، زمینه های حرکتی انسان رو در بعضی جاها محدود میکنه. لذا اقبال داشتن حتی به خوبی های دنیا هم موجب تکالیف سختیه، که خود همین تکالیف سخت ممکنه که انسان را در بعضی از ابعاد دچار خسارت کنه. البته در منطق امیرالمؤمنین همونطور که ملاحظه فرمودید، امام علیه السلام نه فرزندان خودشون رو نه رهروان خودشون رو هرگز از بهرمندی و برخورداری از دنیا منع نکرده، بلکه راه و رسم زندگی بهره‌ور رو به اونها نشون دادن و و پیش روی ما گذاشتند. انسان به عنوان یک مخلوق مختار و مسئول باید پاسخگوی فعل و عمل خودش باشه، لذا تولید مصرف او باید متناسب باشه. همین گرفتاری که ما معمولا تو زندگی همون داریم، این تعادل رو کمتر زن و مرد و کمتر شخصیت حقیقی و حقوقی هست که در این عالم مراعات کرده باشه، و هر کسی که مراعات کرده رستگار شده. اگر برداشت و استفاده از نعمتهای این عالم فراتر از نیاز و سهمی کسی باشه، به طور طبیعی این اضافه طلبی ها به قیمت کاهش توانمندی و نابرخورداری دیگران به دست میاد. کسی که میخواد مزاد بر سهم خودش استفاده کنه باید از سهم دیگری برداره، میدان رو برای دیگری تنگ میکنه، فرصت رو از دیگری میگیره. لذا در منطق اخلاقی اسلام اندوختن و احتکار نعمتهای دنیا به بهای تحمیل فقر و مسکنت به بندگان خدا نوعی جرمه، که حتی اگر در ضوابط اجتماعی بشر کیفری برای اون منظور نشده باشه، در تعالیم اخلاقی دین نه تنها بدون اعتناع از کنار اونها عبور نشده، بلکه کیفر سهمناک قیامت به عنوان یک حقیقت غیر قابل گریز مورد تایید و مورد تأکید و مورد تصریح واقع شده. چون خیلی از مسائل هست که بر اساس ضوابط دنیا یا قابل رسیدگی نیست، یا مفروضات و شرایطی به وجود میاد که فرصت رسیدگی کردن رو از دست مردم میگیره، یا مورد غفلت واقع میشه. انسان اصلا ضرورتی برای اندازه‌گیری کردن کارهاش احساس نمی‌کنه. مثل خیلی از کارهایی که ما انجام میدیم و چون تبعات و آثارش رو نمیدانیم اصلا این کار عیب نمیشناسیم. اما در ترازوی الهی اینطور نیست، همه چیز دقیقه. لذا شما میبینید همانطوری که تأمین زندگی، تأمین معاش اهل عیال و اندوختن به قدر کفاف هم شرط عقله و هم در منطق دین مورد مذمت واقع نشده، ذخیره و جمع‌آوری حریصانه نعمت‌ها ولو اینکه از راه حلال باشه، چون سالک صراط مستقیم رو با مخمصه و سختی مواجه می‌کنه، مورد مذمته. اگر خاطر شریفتون باشه، ما جلسه قبلمون با طرح دو سوال به انتها رسید، درسته؟ یکی این بود که برای مسیر قیامت نیاز به زاد و توش است بدون تردید، اما چه چیزهایی به عنوان زاد و توشه انسان در مسیر قیامت میتونه مددکار و دستگیر او باشه؟ و سوال دوم این بود چطور میشه این اندوخته مؤثر و کارساز رو به دست آورد؟ این دو تا سوالی بود که انتهای جلسه گذشته مطرح شد و پاسخش موند. قرآن و روایات از اهل عصمت و طهارت برای ما هدایت روشن داره. خداوند متعال در آیه 97 سوره مبارکه بقره فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا. به نفع خودتون رهتوشه بردارین، و بعدم تصریح میکنه بهترین رهتوشه برای انسان مؤمن سالک صراط مستقیم تقواست. و در آیات دوم و سوم سوره مبارکه طلاق همین تقوا کلید واژه نجاته. مثلا راه نجات یک کلید واژه داره و اون هم تقواست، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که تقوای الهی رو پیشه خودش بکنه، خداوند متعال راه نجات برش فراهم میکنه. اگه درد معاشم داشته باشه خدای متعال از جایی روزی و معاش او رو تأمین میکنه که هرگز در مبانی محاسباتیش نبود. این خداوند متعال برای روزی رسانی به بندگانش مشکل نداره، اشکال اینه که بندگان اعتمادی به خدا نداره. چون اعتماد به خدا ندارن، گاهی وقتا به دانسته ها و فهم ادراک معمولی خودشون اتکای بی رویه و بی حساب میکنن و چون ارتباط با غیب عالم در سایه قرآن براشون وجود نداره مال اندیش میشن. آینده نگرانشون میشه که اگه ما فردا نداشتیم تکلیفمون چی میشه؟ اگه پیر مرد پیر زن شدیم، دست و بالمون خالی شد، کی ما رو اجابت میکنه؟ یه لحظه هم درنگ نمیکنه، فکر نمیکنه. اون کسی که آفریده متکفل امرشه، پیش خودش هم فکر نمیکنه از کجا معلومه است ما به پیر مرد پیر زنی برسیم، از کجا معلومه دوران ریاست و مدیریت و امیری ما تا انتهای کارش به طریق معمولی سر بیاد. ببین چون این مبانی و این محاسبه ها وجود نداره، تدریجا انسان طغیانگر میشه، مالندیش میشه، ذخیره میکنه، احتکار میکنه. برای چی؟ همین حرفی که ما میدونیم، برای روز مبادا. این روز مبادا کجاست؟ این روز مبادا یه وقت تو تعریف خود ماست که هم میشه فقر، میشه بیوفایی بچه ها، میشه دوران بازنشستگی، میشه زمانی که دیگه رئیس نیستیم. روز مباداش اینه. روز مبادای اهل ایمان که در ترازوی دین و مکتب اهل بیت بهره مند و برخورداره، روز مبادا روزیه که پای حساب الهی قرار میگیره، روزیه که نگاه او به نگاه امنای الهی میفته و در مقابل هر عمل او و فعل او حساب وجود داره و باید پاسخ داده بشه. اهل تقوا هم روزیش از جایی میاد که انتظار نداره، حتی اونها هم که بی تقوا هستن، خیلی اهل این حرفا نیستن، خیلی وقتا در زندگی هاشون خداوند متعال به جنسی و به نوعی کفایتشون میکنه که خودشون انتظار نداشتن، اما فراموش میکنن. در یکی از روزها رهبر عالی قدر اسلام با مردم صحبت میفرمود، در ضمن سخنان نورانیشون تأکید به همین امر تقواست. فرمود خصلتون من لزمها اطاعته الدنیا والآخره و ربح الفوز فی الجنه. یه خصلتی است که در هر کسی وجود داشته باشه دنیا و آخرت تحت فرمان و سلطنت او قرار میگیرن. یه قیمت انسان واقعیه. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. ما جزئی از این عالم نیستیم، ما یک موجود در کنار بقیه موجودات نیستیم. خداوند متعال انسان کامل تربیت یافته توحیدی رو خلیفه خودش قرار داده. یه خصلت اگر در او به ظهور برسه، پیغمبر اکرم اسلام می‌فرماید تمام موجودیت دنیا و قیامت تحت مدیریت و سلطنت او قرار می‌گیره. یعنی چی؟ یعنی میگه بشو میشه، بگو میگه. و بعد هم از بهشت بهره مند میشه، اصلا بهشت برای او ساختن. خب این یک خصلت در کنار همه خصائلی که انسانهای تربیت یافته دین، اونم که در کنار پیغمبرن، میتونه داشته باشه، این منزلت درست میکنه، موجب بهت اصحاب پیغمبر شد. سوال کردن ماهی یا رسول الله، این خصلتی که شما میفرمایید اگه ما برخوردار بشیم عالمو آفرینش در دنیا و قیامت تحت سلطنت ما قرار میگیرن چیه؟ رسول اکرم فرمود التقوا. من اراد ان یکون اعز الناس فلیتق الله عز وجل. این خصلت تقواست. اگر کسی بخواد در بین مردم عزیزترین فرد باشه، باید تقوای الهی پیشه کنه. چرا؟ چون اگر عزیز شد، قلب مردم تحت سلطنت اوست. وقتی قلب مردم در اختیار او قرار گرفت، مردم دیگه چیزی برای ارائه دادن ندارن. همون کاری که امام خمینی کرد. امام خمینی نه حساب پس انداز باز کرد، نه بشکه نفت آورد، نه آب لوله کشی آبی اضافه کرد، نه وعده این شکمچرانی به مردم داد. هیچ این حرفا نبود که. چرا مردم باش مهربون شدن؟ چون تقوا داشت. مردم وقتی حقیقت تقوا رو در امام دیدن، امام رو صاحب قلب خودشون دونستن. وقتی صاحب قلبشون شد، اولادشون هم دادن، اموالشون هم دادن، زندگی هاشون هم دادن، و تا امروز هم یه نفر به امام مندت نگذاشته. اما شما نگاه میکنید تو همین انتخابات رو ببین، یه دهی رای میدی، بعدم میگی به عنوان وظیفه شرعی و انقلابی میرم میدم، اما 50,000 بار مننتش میکنی. چرا او که 5 شهید، 5 پسرشو در رکاب امام به پیشگاه خداوند متعال گذاشت، بهش مننت نمیذاره؟ چون امام متقی بود. پیغمبر میفرماید اگر کسی صاحب تقوا شد، خدا او رو در قلوب مردم عزیز میکنه، و کسی که در قلب مردم عزیز بشه، صاحب همه چیشون میشه. و هر چقدر این مدار و محور رو بتونه محکم جلو ببره، به همون میزان قدرت تسلط و اثر بخشی او بیشتر میشه. تقواست. اما توجه داشته باشید، تقوای وسیله است. تقوا نیروی شگرف و توانمندی است که بستر کارهای حسنه و خیر رو فراهم میاره و در دولت وجود انسان نقشی مانند نقش نیروی انتظامی رو ایفا میکنه. همونطور که نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت، نظم و انتظام امور جامعه انجام وظیفه میکنه، تقوا هم قدرت نظم بخشی به اجزا و جوارح انسان رو داره. تو انسان نوعاً به دنبال سود و ضرره. معمولاً یه سازمان یا یه شخص بهره‌ور به طور طبیعی از هر چیزی و هر جایی که احتمال ضرر و خسارت وجود داره اجتناب میکنه. درسته؟ و در نقطه مقابل هر چیزی که متضمن منافع اون باشه مورد اقبالش قرار میگیره، به طرف او رغبت پیدا میکنه، به طرف او حرکت میکنه. تقوا از یه طرف نقش بازدارندگی قدرتمند داره، و از طرف دیگه قدرت برانگیزانندگی شگفت انگیز داره. انسان با تقوا دروغ نمیگه، کلاهبرداری نمیکنه، پرونده سازی نمی کنه، تهمت و افترا به کسی نمی بنده. انسان متقی رؤوف و راستگوست، مراقب آبرو و اعتبار دیگرانه، با غم و اندوه مردم قلب او آزرده میشه و زندگی خودشو بر پایه خواست خداوند متعال تنظیم میکنه. به تعبیر پیغمبر یا به تعبیر امام صادق سلام الله علیه، هر جا که خدا میخواد هست و هر جا که خدا نمیخواد نیست. مرحوم علامه مجلسی در جلد 75 بهار الانوار صفحه 241 از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده و که فرمود لا یراک الله حیث و نهاک و لا یفقدک من حیث و امرک. تقوا یعنی این که هر جا امر خدا هست اونجا حاضره. هیچ جای خوبی، حسنه‌ای، بری و پاکی وجود نداره الا اینکه انسان متقی اونجاست. انسان متقی رو باید جاهای خوب خوب ببینه، و هر جام که خدا نهی کرده متقی حاضر نیست.
تقوا یعنی علم قطعی پیدا کردن به این مهم که خدا رو، خدا ما رو میبینه، ما در محضر او هستیم و تمامی افعال و اعمال ما بدون این که پرده حائلی بین ما و خدا وجود داشته باشه در محضر او انجام میگیره. این فهم اگر به وجود بیاد انسان خجالت میکشه. تقوا در اون به معنای پروا کردن میشه، به معنای خجالت کشیدن میشه. ما رو میبینه و گناه میکنیم. اومد محضر پیغمبر اکرم و آقا گناه بزرگی کردم. خیلی با پیغمبر بگو مگو کرد. پیغمبر اکرم فرمود خدا عفوت میکنه. خوشحال و شادمان از در مسجد رفت بیرون، برگشت سوال کرد یا رسول الله یه سوال برام مونده. فرمود چه سوالی؟ گفت اون موقعی که من گناه میکردم آیا خدا من رو در حال گناه کردن دید؟ پیغمبر فرمود بله دید. تا گفت بله دید سهه ای زد افتاد و جان داد. فرمود وحوه تائب. ای تو بس انسان باید ای تو ببینه. در پاکی و برم همینطوره. مولای ما حضرت سیدالشهدا علی اصغر رو در آغوش گرفته بود یا بر دست گرفته بود، بعد از آن که تیر سه شعبه گلوی نازک علی اصغر رو از هم درید و خون گلوی او مشت اون حضرت رو پر کرد، یه نگاه به آسمان کرد، خون رو به آسمان پاشید، در همون حالتی که خون رو می پاشید عرض کرد حون علی ما نزل بی انهو به عین الله، اون چیزی که عظمت این درد و مصیبت رو بر من آسان میکنه این که خدا میبینه. اگر انسان در محضر و حضور پروردگاری خودشو ببینه هیچ مصیبتی کمرشو خم نمیکنه، هیچ گناهی هم براش جذابیت نداره. تمام موجودیت عالم رو اگه یه لقمه کنن در پیشگاه او قرار بدن ممکن نیست حتی برای یه لحظه او رو به هم بریزه ابدا. لذا تقوا به اعتبار این اثر بخشی مهم میبایست در تمام شؤونات انسانی جریان پیدا بکنه و حاصل ارزشمند حضور خودشو به نمایش بگذاره. وجود و حضور توأمان و دائمی تقوای سیاسی، تقوای اخلاقی، تقوای اقتصادی، تقوای علمی و عملی، ایناست که میتونه حیات طیبه رو در دنیا و سعادت ابدی رو برای اولاد آدم در قیامت ضمانت بکنه. حالا این تقوا اشکال و صور مختلفی داره که این اشکال و صور رو هم اولیاء الهی و کتاب وحی در اختیار ما قرار داره. یکی شب معنایی بود که عرض کردم تقوا بهترین زاد و توشه است. آدم اگه دنبال این باشه که خودش رو هم جا بندازه نیاز به تقوا داره، خودش رو هم توجیه کنه نیاز به تقوا داره. فرمود و تزود فان خیر الزاد التقوا. لذا یکی زاد و توشه است. بدون زاد و توشه مناسب هیچ مسافری به مقصد نمیرسه. مگه میشه بدون تدارک مسافرت حرکت کرد یه ایده را انسان با خودش همراه بکنه و بعد با آرامش و بدون دغدغه خاطر بتونه به مقصد هم برسه؟ میشه؟ نشدنیه. اما در سفر قیامت اشکال ما اینه که ما یا باور نداریم یا جدی نمیگیریم. به این دوتا بلا مبتلاییم. امیر علیه السلام فرمود اهل دنیا کرک بن یسار و بهم و هم نیامون. اهل دنیا مثل ماشین سواران، دیدی یه عده عقب میخوامن تو قطار تو هواپیما، توی مرکب نشسته خواب، یه وقت چشمشو باز میکنه ببینه رسیده. شما چه بخوابی چه بیدار باشی چه بدانی چه ندانی این مسافرت در حال طی شدنه و شما رو به طرف این منزل هدایت میکنه. واقعیت هستی اینه، دنیا در همون حالتی که همه مشغول خودشونن، سرگرم بازی ها و بازیچه های دنیا هستن، باید سفر ناچار و غیر قابل فرار رو باور کنه، جدی بگیره. صورت دومی که از تقوا در اختیار ماست به تعبیر قرآن کریم اینه که تقوا لباسه که هم انسان رو از برهنگی ها و بی‌حیایی های قیامت و دنیا حفظ میکنه و هم زینت کننده و روشنی بخش حضور انسان متقی در نظام هستی است. خداوند عالم در آیه 26 سوره مبارکه اعراف به عنوان یک بشارت اول به انسان فرمود یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا، برای شما لباس فرستادیم که هم برهنگی های شما رو بپوشونه و هم شما رو زیبا به تصویر بکشه. این دو اثر وضعی همین لباس ظاهری ما داره در تعبیر قرآن و در منطق قرآن، یکی اینه که زشتی ها رو میپوشونه، دوم موجب زیبایی میشه. در برهنگی هیچ زیبایی وجود نداره و فطرت انسان هم نسبت به برهنگی و برهنگردی عکس العمل منفی نشون میده. اما بلا فاصله از لباس مهمتر، زیباتر و اثر بخشتری خداوند متعال پرده برداری کرده و اون لباس تقواست و لباس و تقوا ذالک خیرون. اما جامعه تقوا از اینها هم بهتره. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون. اینا نشانه خداست. یعنی اینکه هویت الهی انسان زمانی شکل میگیره و شرافت انسانی زمانی تحقق پیدا میکنه که لباس تقوا تنپوش روح و جسم انسان بشه، یا به عبارت روانتر لباس تقوا اون حجاب اصلی است، اون رو انداز عالی ترین، ضخیم ترین، مبارک ترین، اثر بخش ترین روکشیه که میتونه یک انسان رو به سلامت از گزندها عبور بده. تعبیر و تشبیه قرآن بسیار شیوا و رساس. همونطور که لباس معمولی انسان رو از سرما و گرما در امان نگه میداره و در این حال عیبها و زشتیهای برهنگی جسم رو میپوشونه، لباس تقوا انسان متقی رو از زشتی ها و گناهان دور میکنه، او رو از دامن انحرافات و خطرهایی که فرد و اجتماعش رو تهدید میکنه حفظ میکنه و در این حال انسان متصف به خودش رو زیور زندگی بشر قرار میده. یه جزء لباس تقوا برای انسان حیاست، بخشی نور عبودیت و بندگی، قسمی قول و عمل صالح و خدمت بیمنت به بندگان خداست. و وقتی شخصی و شخصیتی از این ویژگی ها برخوردار باشه، در بین مردم با هر فکر و اندیشه و گرایشی باشن، یه موقعیت ممتاز و محترمانه پیدا میکنه. و یه غیر از اینه، نوعا جامعه انسانی به انسانهای متدین اقبال داره، دین مداری رو دوست داره، ارزش مداری رو دوست داره. به همین علت وقتی یک انسانی که امید تدین بهش میره یه گناه انجام میده، گناه او به مراتب بیشتر از اون آدم عادی مورد نفرت واقع میشه، چون امید بهش داره، انتظار ازش داره. از اونجایی که انسان متقی دروغ نمیگه، غیبت و تهمت و سخنچینی و بهتان بستن و ظلم به مردم دامن او رو ننگین نکرده و سیاه نکرده، خدمت به بندگان خدا رو وظیفه خودش رو میدونه، مردم او رو عزیز میدونن. حتی آدم های بی تقوا و بی دین هم در زمان مقتضی نسبت او گرایش پیدا میکنن و رغبت پیدا میکنن. تصویر دیگر قرآن از تقوا اینه که تقوا کلید بهشته. خداوند متعال در آیات 61 به بعد سوره مبارکه مریم، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده معتیا لا یسمعون فیها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فیها بکره و عشیا. با این عبارت های لطیف دقیق بعد میفرماید تلکل جنت التي نورس من عبادنا من کان تقیا. بهشت میراثیه که در متعلق به متقیانه. شما ملاحظه میفرمایید که خداوند متعال میفرماید تلکل جنت التي نورس من عبادنا من کان تقیا. استخدام واژه ارث در بیان الهی بسیار معنادار و قابل تأمله. برای چی؟ برای که معمولاً اصلاق ارث متوجه مال و اموالی است که بعد از مرگ کسی به دیگری انتقال پیدا میکنه. درسته دیگه ها؟ اما مالی که بهش جاودانه است، جاودانگی با اون معنا پیدا میکنه و غیر از ذات اقدس او کسی مالی که بهش نیست. لذا بهش در قالب معمولی افکار ما قابل انتقال به دیگری نباید باشه. خب چرا خداوند عالم از بهش به عنوان ارث یاد کرده؟ ممکنه علت موضوع این باشه که در روز قیامت سهم کفار از بهشت با امر اراده پروردگاری به اهل تقوا منتقل میشه. سند حویزی در جلد دوم تفسیر نور الصغرین صفحه 31 از پیغمبر اکرم اسلام روایت کرد ما من احد الا وله منزل فی الجنه و منزل فی النار. هیچ کسی نیست مگر این که منزلی در بهشت و منزلی در دوزخ داشته باشه. یعنی بیرنگه. انسان وقتی به دنیا میاد، در دایره اسلام هم هست، در دایره ایمان هم هست، به خودی خودش نه خوبه نه بده، بیرنگه. هم احتمال جهنمی شدن براش هست، هم احتمال بهشتی شدن براش هست. در سایه تربیت و نقشه راه الهی میاد سرنوشت خودش رو تعیین میکنه. یکی میشه اهل ایمان، یکی میشه اهل کفر، یکی میشه ظالم، یکی میشه مظلوم. بعد فرمود فاما الكافر فيرث المؤمن منزله من النار والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنه. وقتی این اعمال با هم دیگه انباشته شد، در پهنه قیامت دو صنف و دو گروه هستند. یه عده کافران هستند که اینها منزل دوزخی اهل ایمان رو به ارث میبرن، و یکی مؤمنان هستن که اینها منزلهای بهشتی کافران رو به ارث میبرن. به هر حال با سند قرآن و روایات از رسول خدا و ائمه اهل بیت علیهم صلوات الله، تقوا کلید کرامت و معیار پذیرش اعمال و عالی ترین سرمایه و رهتوشه اهل ایمان برای قیامت. امیر علیه السلام در ادامه فرمود و اذا وجدت من اهل الفاقت من يحمل لك زادك الى يوم القيامه فيوافيك به غدا حيث تحتاج اليه فاغتنمه وحمله اياه واكثر من تزويده وانت قادر عليه. بی وقتی متمکنی، دوران توانایی و توانمندی تو است، اگه نیازمندی پیدا کردی که بتونه زاد و توشه تو رو برای روز قیامتت حمل بکنه و فردا که روز نیاز و احتیاج توست به تو برگردونه، این فرصت مختنم بشمور، از دست نده. هرچی میتونی بیشتر بار به اون اول کن. بعدم میفرماید فلعلک تطلبه فلا تجده، چون ممکنه روزی دنبال یه همچی آدمی بگردی و هرگز پیداش نکنی. این عبارت یعنی چی؟ این عبارت یعنی این که عمر و فرصت‌های دوران زندگیتون رو برای اجابت نیاز نیازمندان با درک و اندیشه توحیدی از دست ندید. نیازمندی دست به طرف دون دراز کرد، محترمانه برخورد کنید، شرافتمندانه برخورد کنید. چه زمانی میشه اینطور نگاه کرد؟ زمانی که انسان مال رو مال الله بدونه. تا مادامی که یه شخصی باورش اینه مال خودمه، زحمتش رو کشیدم، حق من هست، هر جور دلم میخواد هزینه کنم، این نمیتونه مال مال الله بدونه. چرا؟ چون خودش از دایره عبودیت و بندگی بیرون رفت. اما اگر در دایره عبودیت و بندگی بود، مال رو مال الله میدونه و چون مال رو مال الله میدونه، خودش امانتدار میدونه. وظیفه امانتدار و امین چیه؟ مال به اهلش برگردونه. چطور برمیگردونه؟ بر اساس اراده منعم، همونجوری که خدا خواسته و به همون کیفیتی که خدای متعال اراده فرموده نعمت رو هزینه میکنه. یعنی انسان عاقل مؤمن در رابطه با هر دو موضوع، یک استفاده بهینه از نعمت و دوم شناخت و تکریم مستحق دارای تکلیف الهی و در این حال تکلیف انسانیه. اگر اومدن طرفتون نیازشو برطرف کردی، این بیمه شد. اینه که ما میبریم تو خونه به عنوان تکلیف، به عنوان وظیفه قانونی، اینا که به خودی خودش فضیلت نیست که. ما نوعاً دیدید مردم و زلامون تو زندگی سپاسگزار هم نیستن، شاکر هم نیستن. مرد میره در چارچوب وظایف اخلاقی، شرعی و قانونیش زحمت میکشه، تلاش میکنه، میاره تو خونه. اهل خونه نوعاً احساس رضایت نمیکنن، همش میگن نمیرسی، چیکار کردی؟ وظیفت بوده، میخواستی زن نگیری، میخواستی بچه نیاری. مردم همینه، بالاخره ما مثل همیم دیگه، همون با هم دیگه یه جوریم دیگه. اونم میگه خونه بابا چی داشتی؟ چقدر میخوابی؟ چقدر من بیارم تو بخوری؟ ببینید هر دوام تا مؤذن اذان بگید نماز جماعت. اصلا زندگی توحیدی نیست، زندگی الهی نیست. شاید این طرف نماز جماعت رفتن تنبه باشه، بابا یک مقداری اکبر بودن خدا رو ببین. در سپاسگزاری کردن مرد خسته شده اومده خونه، یه خدا قوت، حالا قرولندی هم میخواه کنی، یه ساعت بعد زلزله که نمیشه که. اهل خونم یه وقتی غذای پختن خراب شده، یه کار باید انجام میدادن ندادن، واقعا میخواه دوام کنی یه ساعت بعد، ساختمون پلاستیکی نیست که بریزه که. اگر این معرفت به وجود بیاد و این تعبد و تقوا در انسان شکل بگیره، اون موقع خدمت رسانی بانوی خانه به همسر و فرزندانش هم عبادته، از جنس تقواست. درآمد تحصیلی کردن مرد خونه و آوردن درآمدش تو خونه عین تقواست، عین عبادته. همه با هم به کمالات الهی رهنمون میشن و حرکت میکنن. امام در پایان این بخش از وصیت‌نامه تربیتی خودش عملاً اینگونه هدایت فرمود که شما برای شناسایی و رسیدگی به مستمندان و محرومان، بدون این که اونها را منتدار خودتون بدونید، تواناییاتون رو در خدمت اونها قرار بدید. برید ببینید کی گرفتاره. حداقل تو زندگی‌های اطرافیان خودتون سرکشی محترمانه داشته باشید، نه سرک بکشید، سرکشی محترمانه. ببین چطور می‌خوابن، چطور می‌خورن، معاششون چطور تأمین میشه. حالا خدا فرصتی به شما داده، اگر او از شما پذیرفت، اگر منتی باشه، اونا منت دارن، اونا صاحب اختیارن. برای چی؟ برای اینکه اون چیزی که وبال شماست با دادن شما به اون تبدیل میشه به سرمایه شما، کی باید منت بذاره؟ و بعدم اینه، شما قبل از این که این انفاق خودتون رو به دست او برسونید، به دست قدرت پروردگار رسوندید در یه شرایط نامطمئنی که بسیار نیازمندید. همه در روز قیامت در اوج نیاز و در شدت احتیاج قرار دارن. این برمیگردونه متواضعانه خالصانه به شما برمیگردونه. باید چیکار کنید؟ باید احترامش رو حفظ بکنید. باید آقا منشانه با او رفتار بکنید. و بعد فرمود وقتنم من استغرزک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم عسرتک. یک کسی رو پیدا کنی که زمانی که داری از غنا برخوردار هستی وامی از تو بگیره، و بعد این وامی رو که از تو گرفته در روزگار به تنگ دستی تو به تو برگردونه، این از دست نده. تعبیر امام ریشه در کلام خدا داره، من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. به خدا، خود خدای متعال میفرماید کیست که به خدا قرض نیکو بده، یعنی بی منت باشه، با قلب پاک باشه، آلوده به هیچی نباشه، بدون منت. بعد ضمانت میکنه، خدا چند برابرش میکنه. البته آیه موضوع وام دادن رو با نکته اضافه ای بیان میکنه، و اون اینی که خداوند متعال وامی رو که از بندگانش میگیره دوچندان به اونها برمیگردونه. یه معنای لطیف این توه. یعنی چی؟ یعنی این که خداوند متعال نه تنها ضامن مقروضه، بلکه ادا کننده دینش هم هست. شما اگر دادی یک مالت رو از مقروض گرفتی، عین این مال رو هم خداوند متعال در قیامت به تو بر میگردونه، الا حسناتی که در همه کارهایی که اون پول صرف شد برای اون ذخیره میشه. مرحوم شیخ صدوق در علل و شرایط روایت جالبی رو داره از سفیان ابن عیینه. یه در یک شب سرد و بارانی ظهری که یکی از تابعین معروف حضرت زین العابدین سلام الله علیه، میگه نگاه کردم دیدم حضرت زین العابدین یک کیسه ای رو بر دوشش گذاشته و به سختی داره حمل میکنه. رفت جلو پرسید که پسر پیغمبر چه چیزی رو با خودش حمل میکنه که اینقدر سنگینه که با مشقت داره این رو با خودش میبره. امام فرمود ارید و سفرن و اد لخو زادن احملهو الى موز انحریز. این زاد و توشه ای رو دوشم گرفتم، داره میارم یه جای مطمئنی برسونم که در امان باشه. ظهری با نگاهی که ما داریم نگاه به حرف امام کرد، فقط قصدش این شد خب نباید حضرت زین العابدین وقتی ما هستیم بار برداره، به این خدمتکارش گفت برو بار از دوش امام بردار. امام گفت نه. بعد خیال کرد از این که امر امام رو به خدمتکار خودش ارجاع داره، امام ناراحت شده، گفت آقا اگر اجازه بدید من خودم این بار شما رو بر دوش بگیرم و ببرم و به هر جایی که شما میگید برسونم. امام یه نگاه معناداری بهش کرد و فرمود لکنی لا ارفع نفسی اما ینجینی فی سفری و یحسن ورودی علی ما اردح علی. نه، من خودم رو بالاتر از این نمیدونم که آنچه را که در این سفر موجب نجات من هست و روز ورود بهش محتاج هستم خودم حمل نکنم، خودم باید ببرم. بعدم گفت اسألو که به حق الله لما مزیت لحاجتی که و ترکتنی. امام بهش گفت که تو رو به حق خدا برو، بذار من به کار خودم برسم. ظهری خیلی ناراحت شد، با اوعات تلخ از امام جدا شد. چند روزی گذشت و در تمام این چند روز ذهن اون مشغول این بود که من چیکار کردم که حضرت زین العابدین این گونه با من رفتار کرد. هم خواسته من رو که کمک کردن به خود و او بود نپذیرفت، هم من رو رد کرد. لذا بعد چند روزی وقتی فرصت ملاقاتی به وجود اومد، از امام حالا یا گلایه کرد یا سوال کرد. باید سوال کرده باشه احتمالا، که امام به اون نگاه کرد. او پرسید که آقا شما صحبت از مسافرت میکردی، ولی الان 7-8-10 روزه به قول ما از این صحبت شما گذاشتی، ولی هنوز شما تو مدینه ای، جایی نرفتی. امام فرمود یا زهری لیس ما زنند ولکنه الموت. اون مسافرتی که من میگفتم، اون مسافرت نمید که تو ذهن تو رسوخ پیدا کرد، مسافرتی که من منظورم بود مسافرت مرگ بود. ولهو کنتو استعد و انما الاستعداد للموت تجنب الحرام و بزد الندیه والخیر. زهری منظور من سفر مرگی بود که داشتم خودم رو آماده می ساختم، مهیا می شدم با پرهیز از حرام و انفاق در راه های خیریه. یعنی چی؟ یعنی امام ما، مولای ما، حضرت زین العابدین سلام الله علیه بار دیگران رو، نیاز دیگران رو، علی رغم رنجوری ها و سختی هایی که داشت با گرده خودش می برد دم در خانه مردم. حتی شخصیتی مانند زهری رو هم شریک نمی کرد. حالا سهم ما کجاست؟ در سایه تربیت اهل بیت ما کجا ایستادیم؟ این همون نکته هاییست که امیر علیه السلام داره به روشنی برای ما بیان میکنه. ادامه گفتگو جلسه بعد. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.